حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. البته مدت زمان زیادی گذشته، در استخوانی ما وقفه افتاده، تأخیر افتاده و بعید اصلا در خاطر مبارک شما چیزی مونده باشه. همینجا بابت این وقفه عذرخواهی میکنم. گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. حالا کاروبار ما هم همینطوره، گاهی به خنس میخوره و بعضی وقتا هم دست ما نیست، یعنی لاقل دست من نیست، یه بخشایش. از خودم رفع مسئولیت نمی کنم، یه تنبلی و اینا سر جای خودش هست، اهمال کاری و اینا هم هست، اما واقعیت اینه که بعضی وقتا اتفاقات دیگه ای هم میفته. این خوندن قصه هی به تعویق و تأخیر میفته و از این بابت رونسیا عذرخواهم، شرمنده ام و انشالله شما دعا کنید تا این چراغ روشن بمونه. با تون دست و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. بادهای از همه طرف میوزه که این چراغ رو میخواد خاموش بکنه و هی به پت پت هم میفته بعضی وقتا، ولی خب انشالله دعای شما این چراغ همچنان روشن بمونه. حالا که این بحث رو مطرح کردم، حالا مناسبت هم داره که این عید 1404 رو تبریک بگم، البته با تأخیر. میگن تا فروردین هنوز تموم نشده میشه عید رو تبریک گفت. و عیدتون مبارک، عید فطرتون هم مبارک، طاعاتتون هم قبول. انشالله سال خوبی پیش رو داشته باشید. برای شما سلامتی آرزو میکنم، شادکامی آرزو میکنم و از ته دل از خدا میخواهم که سالی خوب، سالی پر از صلح، پر از مهر برای مردم ایران، پر از برکت برای مردم جهان و به خصوص برای مردم ایران، برای هموطنان عزیزم، انشاءالله خدا مقدر کنه و شما بگو آمین. به قول مولانا که آمین تقویت باشد دعا را. اما برگردیم به قصه شب، برگردیم به جناب زمجی بزرگ که یک تنه به آن سوی جیهون رفت. اولا اقامه عدل کرد، حق به حقدار رساند، ظالمان را به ضرب و زور سر جایشان نشاند. ثانیاً برای لشکر امیر صاحب و دعوه یاران تازه نفس گرفت. یادتان باشد به بخارا شد و قرار بود با کلاباتیان بجنگد. به اتفاق سیاهشیر بیلدار به مسجدی رفت، در مسجد با مرد کلانی آشنا شد که آن مرد کلان دست بر قضا از محبان علی و اولاد علی بود. ایشان را با اکرام و اعزاز به منزل خود برد، مهمان نوازی کرد، راه و چاه شهر را پیش ایشان عیان کرد. زمجی پرسید این مرد کلان طریقه شهر خود را بگو، بگو که این شهر چه رسم دارد و شیرزاد بخاری و رستمزاد بخاری به چه قسم پادشاهی می سازند. فقط یه اشاره بکنم که این دو تا اسم، این جناب شیرزاد و رستمزاد، دوتایی بودن که همین جوری با هم می جنگیدن توی گذر کلابات و اینا، قبلش توضیح داده بود. حالا اگر خیلی یادتون رفته قسمت قبل و با دور تون گوش بدید یادتون میاد. گفت یا احمدا، چند روز پیشتر نامه نس سیار به این مردم رسیده بود که شمایان به کمک من بیایید. دست مال زمانی که هنوز نس سیار زنده است و داره با سپاه ابو مسلم می جنگه. و نامه داده که بیایید کمک من. حالا تهیه اسباب خود مهیا می کنند که امروز و فردا در پیش نس سیار بروند. شهر ما اما عجب رسمی دارد. کلاباد نام گذری است و در آنجا جمره است که او را به نام کل کلاباتی میگویند. قریب 300-400 جمری با او همپا اند. گاهگاهی که از گذر کلابات جمری برمی آیند، از گذر ما 300-400 جمری از این طرف هم برمی آیند. اول جنگ سنگ می کنند، بعد از سنگ اندازی قبض بندان می در آیند و مساف ضرب می کنند. اینا رو تو قسمت قبل توضیح داده بودم راجع به اینا، اون چیزی که به عقلم می رسید توضیح داده بودم. و هر وقتی که جنگ کردند کلابتیان بر ما غالب آمده اند و این گذر ما مردم را تاراج کردند و بردند. هرگز نشده که جمره جمریان این طرف پرزور شوند. شیرزاد بخاری و رستمزاد بخاری امر کردند که فردا باز جنگ سازید. پهلوان آل محمد گفت پس بر سر پله رسیده ایم، می باید تماشا کرد. به موقع رسید. آن باقی شب گذشت. فردا علی الصباح شد، نماز ادا کردند، ورد و اوراد به جا آوردند، به جای خود نشستند. شیرزاد بخاری بر سر مدرسه آمد نشست. از گذر کلابات کل کلاباتی بر آمد و از این گذر جمریان بر آمدند. قوغا شد. پهلوان گفت این چه قوغاست؟ مرد کلان جواب داد یا ولی، جمریان به جنگ برآمده اند. پهلوان قد راست کرد، زنجیر ایبک نوجوان مستحکم بربست. زنجیر ایبک نوجوان، ولی من نمیدونم چیه، ولی خود ایبک رو که نگاه کردم معانی متفاوتی داره. نمیدونم معشوق ماه تمام، بوت سنم، یه مرجایی هم هست. ایبک مرکز ولایت سمنگان هم هست، شاید زنجیر ایبکی مثلا یا زنجیر غلام مثلا، چون به اسم غلام ها هم میذاشتن ایبک. محکم بربست، سیه شیر بیلدار به همراه احمد برون بر آمدن. نرم نرم بر سر جنگاه رسیدند. نگاه کردند 300-400 جمری همه سلاح پوشیده از آن طرف آمدند. پیش پیش یک مرد قوی هیکل سلاح پوشیده، سپری در مهره پشت، فلخمان هفت رنگ به گرد سر پیچیده، به شیرزاد و رستمزاد تعظیم کرد. فلخمان رو قبلا هم داشتیم توی گویشی، همون فلاخونه، همون قلاب سنگ، فلاخون، فلاخون هفت رنگ. حالا احتمالاً یه چیز خاصی بوده. یادتون باشه خود این زمجی هم مثلا تخصصش تو همین فلاخون و این چیزا بود دیگه. هر دو صف جمریان آراسته شد. شیرزاد بخاری رخصت کرد که جنگ کنید. اول سنگ اندازان بر آمدند، یک فصل جنگ کردند. بعد از اون نوبت به قبض بندان رسید. کل کلاباتی دست به خنجر کرد، در جنگ در آمد، فصلی مساف کردند. 400 جمری از پیش برداشتند، زده زده بر سر چارسو بیاوردند. اینا رو همجوری به عقب نشینی وادارشون کردند. پهلوان آل محمد طاقت نآورد. در دل گفت یا احمدا، پا قدم شما در این گذر باشد و کلاباتیان همچو پخش کرده اند. یعنی اینجوری اینا رو پخش کردند. پخش کردنم یادتونه تو جنگ و اینا پخش کردن یا پخش کردن، یعنی اونا رو تارمار کردن، زدن، بر اونا مسلط شدن. طاقت بر جگر ولی آل محمد نماند، دست بر فلخمان کرد، فلخمان هفت رنگ بگرفت، کلاوه داد که آواز جرقص فلخمان هفت رنگ عالمی را فرو گرفت. ممکن این کلماتی که یه ذره معنوس نیست اون روند قصه رو کند کنه. من سعی میکنم یه جوری بخونم که چیز نشه، این ندونستن بعضی این کلمات آدم رو از قصه باز نداره. کلاوه همون ریسمان، کلاف این فلاخونه که میچرخونی صدای میده دیگه. حالا این جرقه است، جرقه هم میزنه میجهه فلان و اینا، ولی صداش دیگه حالا عالم رو پر کرد. خلایق نگاه کردند که یکی قلندر سنگ در کاسه فلخمان نهاده، هر که را سنگ میزند کدوی سر میپراند. های های از مردم برآمد. کله کلاباتی فریاد کرد چه می شود؟ جمریان فریاد کردند ای شیر مرد، یکی قلندر حمایت آن جمریان شده، یعنی حامی آن جمریان شده، و در جنگ در آمده عالم را خراب کرده. قدم پیش نهاد، چنانچه ولی آل محمد جنگ کرده می آوید. کل کلاباتی سنگ در کاسه فلخمان نهاد، به گرد سر در چرخ در آورد، فریاد کرده ای قلندر حاضر باش. یه جور این دوئل شد. پهلوان نگاه کرد که سنگ در فلخمان راهی کرد، قصد سینه احمد کرده و سنگ می آوید. به مجرد قریب رسیدن، نزدیک شدن، پهلوان آول محمد خود را تاب داد، این سنگ پهلومال بگذشت. خیلی قشنگ ها. این ماتریکس یادتونه یا روی جوری خم می شد این تیرا از به صورت مماس از کنار اینا رد می شد. این استادم هم این کارو کرد، جا خالی داد ولی پهلو مال، یعنی مالید، مماس گذشت. سنگ دویم در کاسه فلخمان نهاد، به طرف احمد راوی کرد. احمد نگاه کرد سنگ دویمش همچون رد، همچون رعد قریده می آید، قصد زانوی احمد کرده. ولی آل محمد هر دو قدم بر زمین زد، خیز کرد، جفت پا پرید بالا. سنگ آمده از ته پای احمد بگذشت. های های از مردم برآمد. سنگ سیم در کاسه فلخمان نهاد، قصد پیشانی احمد کرد. سنگ راهی کرد، پهلوان نگاه کرد که این سنگ به قریب رسید، به هر دو کنده زانو بر زمین نشست. سنگ از بالای سر احمد بگذشت و به دیوار چارسو رسید و یک پاره از آن دیوار را ویران کرد. چه ضربی داشته، یعنی میخورد به کله تموم بود. خروش از مردم برآمد. پهلوان آل محمد قد راست کرد، سنگ در کاسه فلخمان نهاد، به گرد سر در جلوه در آورد، کله کلاباتی سپر در پیش گرفت، بیستاد. احمد چرخ داد، سنگ را راوی کرد که این سنگ مثل رعد قریده بر قبه سرش زد، از سپر گذشت، بر فرق سرش به مثابه ای رسید که کدوی سرش در میانه چارسو در چرخ در آمد. یزید بگفت و بیفتاد. دیگه دم آخر یزید رو صدا کرد و یک مرگ و یک دست، نه تپید نه جنبید. یک مرگ و یک دست، نه تپید نه جنبید، جان به مالکان دوزخ بسپرد. اونجا هم گفت این یزیدی بود، خیلی وقت دلتون نسوزه دیگه، این مستحق مردن بود. حالا شاید اینطور باید بخونم، یک مرگ و یک دست مرد، یعنی یه باره مرد، نه تپید نه جنبید. احمد قدم پیش نهاد، در جنگ در آمد، سیاهشیر بیلدار بیل 14 من به دست گرفت، در جنگ در آمد. جمریان دگر که ایستاده بودند گفتند این قلندر حمایت ما شد، کل کلاباتی را کشت و یک بلا از سر ما دفع شد. کلاباتیان بار دیگر دست به قبضه ها کردند. یزید یزید گفتند، در جنگ در آمدند. یک فصل پهلوان آل محمد کشاکشی کرد، زده زده به گذر کلابات بیاورد، فریاد کرده جمریان، چنانی که هر روز به گذر شما تاراج می کردند، امروز شمایان هم تاراج کنید. و هر جا که دکانی بود تاراج کردند. به اندک توجه این رسته بازار تاراج کردند. وقت نداشتند به اندکی. این رسته بازار تاراج کردند. از آنجا برگشتند و این همه جمریان نزدیکند که از گرد سر احمد زمجی اجتماع کردند. گفتند شاه قلندران، نام شما چیست؟ گفت نام من حاج احمد جهانگرد، حاجی احمدی جهانگرد. این اسمو قبلا هم گفته بود. نام من حاجی احمدی جهانگرد. شیرزاد بخاری بشنید، شنید که همچو قلندر زبردست در ملک پیدا شده، کل کلاباتی را کشته. جمریان که در گذر کلابات بودند پای تابوت راز کردند، وعده کردند که فردا ما و شما جنگ پای تابوت می سازیم. امشب گذشت، فردا علی الصباح شد، قوغا در عالم بیفتاد و مردم به تماشا برآمدند که جنگ پای تابوت می شود و ما نمی توانیم از عهده جنگ براییم. جنگ پای تابوت، حالا احتمالایی که میشه داد، یکی این که خب اون بزرگشون کل کلاباتی مرده، تابوت اونو میارن و در مقابل تابوت اون جنگ میکنن. یکی این که شاید اصلا این اصطلاحی بوده که تابوت ها آماده می شده که اینا جنگ بکنن و همونجا دیگه حریف و راهی تابوت بکنن. اما من یه احتمال دیگه هم میدم. تو بعضی از این مراسم عزاداری شما می بینید که تابوت گردانی می کنن به اسم نخل. مثلا تو یزد، تو میدونه امیر چخماق یزد، یا تو کاشان یا تو جاهای دیگه، نخل بزرگی رو میارن، تابوت بزرگی رو میارن و اینو میچرخونن. و این معلومه که قبلا این مراسم خیلی مراسم جدی بوده و اینها. من احتمال میدم جنگ پای تابوت منظوری همچین چیزی باشه، یعنی یه مدل اصلا جنگ کردن این اهالی بوده و اون نخل بزرگ یا اون تابوت بزرگ رو می آوردن. و نه. بله، مردم هم اومدن تماشا، گلادیاتورا با هم جنگ کنن، جنگ پا تابوت رو. گفت ما از عهده بر نمی آییم، بریم تماشا. و ما نمی توانیم از عهده جنگ بر آمد، علاج او چه می توان کرد؟ پهلوان گفت خاطر خود جمع دارید، کل کلاباتی را من کشتم، جواب او من بدهم. شمایان همه سیاهی پالیرز یا پالیرز کرده در قفای من باشید. خب این احتمالاً یه لغتی بوده، کسی هم متوجه نشده، تو اونم شاید غلط اصلا باشه. منظور اینه که اصلا شما سیاهی لشکر، شما بیاید، کاری نداشته باشید، شما پشت سر من باشید، من میدونم چه کارم. ولی لغت این پالیرز یا پالیرز، هر چیزی که خونده میشه، خود این مسعی محترم یه علامت سوال گذاشته بودم پیدا نکرده، ولی جمله معلومه چی. این همه جمریان همراه و احمد زمجی برا اومدند و بیرون رفتند و صف ببستند و ایستادند. پیش پیش یک جمری نخل تابوت بر سر. خب الحمدلله، پس حرف من خیلی هم بی ربط نبود. اینجا معلوم شد که همینو گفته. آره، یه تابوت بزرگ رو میارن و میچرخونن و همه اونو میبینن دیگه. که این بی ارتباط با اون تابوت عهدم نیست، حالا دیگه بماند توضیحش برای بعد. پیش پیش یک جمری نخل تابوت بر سر برداشته، آینه و دسته بلند در پیش نخل بند کردند و اطراف اینها گل و گلزار بند کردند. هنوزم ببینید همینجوری آینه میذارند و چیزای تزئینی از این گل مصنوعی و نمیدونم فلان. پهلوان گفت: ای سیه شیر بیلدار، قدم پیش بمان و چنان سنگی بزن که این نخل از سر او بر زمین افتد. سیه شیر بیلدار قدم پیش نهاد، سنگی به دست بگرفت، پس برد و پیش آورد. یعنی همین دیدید سنگ آدم دستشو میبره عقب بزنه دیگه. پس برد و پیش آورد، چنان سنگی راهی کرد که این خوارج در چرخ است. این سنگ بیامد و به این آینه نخل چنان رسید که آینه پاش و ماش گردید، خورد و خاک شیر شد. نخل به ضرب سنگ ریز ریز شد، از سر او بر زمین افتاد، غریو از آسمان بر آمد. همه حیران شدند، به سر سیه شیر بیلدار ریختند. جنگ مغلوبه شد. پهلوان آل محمد دید که مسافه ضرب شد، جنگ به ضرب شد. شیرزاد بخاری و رستمزاد بخاری بر بالای فیلبند دروازه در زیر شامیانه زربفت نشستند و تماشای جنگ جمریان می کنند. شامیانه یه خیمه بزرگ سراپرده، اونجا برای خودشون جایگاه ویژه تو لوژ نشستند، دارن این رو تماشا می کنند. به یک بارگی ولی آل محمد در دل گفت: احمدا، تا کی دین خود را پنهان داری؟ وقت نعره کشیدن است. احمد زمجی یک نعره حیدری از جگر برکشید: خلیل الله، الله اکبر، بزرگ است نام خدای. طبل پنهان چه زنم؟ تشت من از بام افتاد. این سخن همچو زبان در دهن عام افتاد. هر که مرا داند داند، هر که نداند من شناسای نام خود گردانم که منم پهلوان جهان، یگانه دوران، هژبر معرکه میدان، نبیره شاه مردان، یعنی به نام احمد ابن محمد زمجی. نام خود بیان کرد، در جنگ در آمد. نام احمد را که شنیدن، شیرزاد بخاری و رستمزاد بخاری فریاد کردند: ای چاکران یزید، بزنید این ابو ترابی خیر سر را، که من بودم و کنجی و حریفی و سرودی، غم را که نشان داد، بلا را که خبر کرد. اینا کجا دیگه پیدا شد؟ چندین هزار خوارج بر سر احمد زمجی ریختند. شیرزاد و رستمزاد بخاری گریختند، در قلعه در آمدند، دروازه قلعه را کشیدند. پهلوان آل محمد به قلعه ستیز کرد. شیرزاد بخاری فریاد کرد: ای احمد زمجی، مدعای تو چیست؟ پهلوان گفت: مدعای من همین است که شمایان در دین اسلام درآیید و الا نه این قلعه را با خاک تیره یکسان می سازم. شیرزاد بخاری گفت: یا احمدا، در میان ما و شما یک شرط است که اگر این شرط را به جا بیاری، ما دانیم که دین اسلام بر حق است و در دین اسلام درآییم. پهلوان گفت: چه شرط دارید؟ گفت: یا احمدا، در این کنار بیشه است، او را به نام دیه ورزان گویند. حالا مدت 12 سال است که یک دیوانه پا در آنجا برپا کرده که او را بچه شوان ورزان میگویند. و مایان چند بار بر سر او لشکر کشیدیم، نتوانستیم. پس آمد: اگر آن دیوانه را مسخر کنی یا او را از پا بیندازی، مایان در دین اسلام درآییم. پهلوان گفت: پس به قول خود ثابت باشید. گفتند: ما به قول خود ثابتیم. پهلوان گفت: یک شخصی را به من همراه بدهید تا وی رهبری آن بیشه کند. پیاده ای را برآوردند، ولی آل محمد همراه او شد. برفت. شیرزاد بخاری قهقهه در خنده در آمد، گفت: دروازه قلعه را واسازید که احمد زمجی را به آن بهانه به کشتن دادم، و الا نه علاج دیگر بودی، علاج دیگری نداشتم، و الا نه علاج دیگر نبودی. و دیوانه همچو بلایی است که احمد زمجی اگر 1000 جان داشته باشد، یک جان به سلامت نخواهد برد. احمد زمجی و پیاده از خامه های ریگ گذشتند، می آمدند از این دشت به آن دشت، از این خامه به آن خامه. خامه همین تپه های ریگی، تپه های شنی، توده های شن. از این ارغدل پاره راهی برآمدند. اینم نه من نه مصحح نفهمیدیم ارغدل چیه، با الف و غین، یعنی از همون بیابون. به هر حال پاره ای راه آمدند. پیاده استاده گفت: یا احمدا، اون کسی که همراهش بود، اون کسی قرار راه بریش کنه، آدم پیاده استاده گفت: یا احمدا، در این زمین که آمده ایم این همه از پردلی شماست، وگرنه مرا تاب و طاقت نیست که که به این زمین بیایم. بیشه او در قفای این پشته است. پهلوان گفت: ای پیاده، تو برگرد، برو این خبر بر شیرزاد بخاری برسان که احمد در آن بیشه برسید. این پیاده پاشنکوب برگشت، خدا خواسته پاشنکوب برگشت. پهلوان راهی شد، بر بالای پشته بلندی برآمد. دیه را دید که همه ویران است، گویا که قدم آدمی در اینجا نرسیده از ترس این دیوانه. در برابر این بیشه رسید، دید بیشه سبز و خرم و میوه های گوناگون و درختان تازه بار به سر کشیده. بیشه دید در یکی صحرا که در او پیر می شدی برنا، سایه بید و آب جوی روان، گشته سنبل چو خد مهرویان. یا در آنجا گلاب بوده مگر، یا در اینجا گلاب گشته مگر. سبزه در آب دید خفته در او، 100,000 گلی شکفته در او. هر گلی گونه گونه از رنگی، بوی هر گل گرفته فرسنگی. این بیشه سبز و خرم را احمد زمجی بدید، شوق پیدا کرد و گفت: ای بیت المال، دیوانه عجب زمینی را بر جا کرده است. چرا میگه ای بیت المال؟ نمیدونم. دیوانه عجب زمینی را بر جا کرده، بیان بهترین جای خوش و خرم رو گرفته هستند دیگه. سیاه شیر بیلدار گفت: یا ولی، مرا طاقت آن نیست که در بیشه درآیم. پهلوان گفت: خود را کنار گیر. درخت چنار عظیم در برابر بیشه بود. سیاه شیر بیلدار بالای آن درخت چنار برآمد و نشست. ولی آل محمد گفت: ای سیاه شیر بیلدار، نعره اول مرا که شنیدی یقین دان که من وی را یافتم، نعره دوم که شنیدی یقین دان که ما و او در مسافیم، نعره سیوم که شنیدی خود را به من برسان که وی را زیر دست کردم، و اگر نعره سیوم نشنیدی یقین دان که وی مرا از پا انداخته. این خبر را در پیش امیر ابا مسلم خواهی برد که احمد زمجی را در ولایت بخارا شوان بچه ورزان از پا بینداخت. قبلش میگفت بچه شوان، الان شد شوان بچه. شاید هم این شوان همون شبان باشه، بچه چوپون، نمیدونم، شبان بچه ورزان، ورزان هم که اسم اون منطقه بود دیگه. تا ابا مسلم از فاتحه محرومم نسازد و باری مرا به فاتحه یاد کند. ولی آل محمد به طرف بیشه راهی شد. نرم نرم ابدال خاندان درون بیشه درآمد. اما ابدال یکی از همین مقام های چیزه، از نیکان، از بزرگان، از اوتاد، اینا همین صفتی که برای زمجی داره به کار میبره. نرم نرم ابدال خاندان درون بیشه درآمد، سیر کرد، به جایی رسید یک شه صفه عالی را آراستند که تمام از سنگ مرمر است. صفه، سکو، تخت، هرچی، اینجا دیگه یه چیزی مثل تخت شاهی، خیلی آراسته، شه صفه، یه سکویی که برای شاه انگار ساختن و همه از سنگ مرمر. در برابر او یک دیگدان و بر سر دیگدان یک دیگ چوبین مقدار حوض، دهن به مثل 10 دره، یه چیز بزرگ، به مثل 10 دره بالای دیگدان نهادند. بالای صفه برآمد، دید پلاس ها انداختند، همه از پوست پلنگ و نیز نخجیر، کوژه، گوزن، پوست آهو، همه جا انداختند. این پوستاشون رو کندن، دیدید مثل بعضی این فیلم ها پوست پلنگ میندازن، پوست خرس میندازن، این هم همینه، پوست پلنگ از اون شکارهایی که داشت، نخجیرها و کوژه، کوژه خر سفید، یه جور همین گوره خرایی که بدون خطن و خیلی جالبه، به اونا میگن کوژه، و گوزن و پوست آهو همه جا انداختن. پهلوان بالای آن پلاس آمد، بنشست و به هر طرف نگاه کرد و در بالا دید که بر شاخه درخت دستر خوان چرمی آویختن. دستر همون دستار، یه چیزی آویختن، پارچه ای. احمد قد راز کرد آن دستر خوان را، دستمال سفره شاید، مثلا دستار سفره، چرمی هم بوده. آن دستر خوان را فرو آورد، در پیش خود نهاد، وا کرد و دید که گوشت بسیار پخته کردند. بله، همون سفره چرمی، سماتی بود در واقع. دید که گوشت بسیار پخته کردند، میخواست که از آن گوشت تناول نماید، باز به خاطر ایشان رسید که وی دیوانه است، صحرانشین است، حیوان صفت است، آدمی خوار است که وی حلال و حرام نمیداند، آیا گوشت چه باشد؟ نمیدونی که. باز دستر خود را بپیچید و به شاخه درخت مربوط کرد، نشست. فرجه ای گذشته بود که آفتاب به نیم روز رسید، وقت آمدن دیوانه شد. پهلوان نشسته بود که آواز کرنا پیدا شد. احمد به دل عقیده کرد که مگر این دیوانه کرنا دارد. آواز یک زنگ پیدا شد که آواز آن زنگ درون بیشه در پیچ و تاب در آمد. احمد فهمید که شبان بچه ورزان برسید. شبان بچه ورزاندهی برسید. فرجه ای گذشته بود، قریب 14,000 گوسفند در پیش انداخته پیدا شد. خیلی اینا مثل اودیسه واره دیگه، سفرهایی که آدم میره و با غرایب و اینا آشنا میشه، خیلی اودیسه واره، خیلی و یادآور همون قصه هاست که اینا میرفتن تو اون سفرهای اودیسه، هم همین چیزا بود دیگه، میرفتن یکی اینجوری پیدا میشد. عین اینا تو امیر ارسلان و نمیدونم اینا، ما شبیه سازی شد دیدیم، یعنی اینا هی چیزایی که تکرار میشه در قصه های دیگه. فرجه گذشته بود، قریب 14,000 گوسفند در پیش انداخته، پس همون شبان، همون شبان، همون شبانه، چوپانه، بچه چوپونه، چون گوسفند هم داره دیگه، 14,000 تا گوسفند داره. گوسفندان را به چرا سر داد و درون بیشه در آمد. به جایی رسید و به آرامگاه خود نگاه کرد، دید که یکی قلندر ژولید موی جند پوش نشسته. در وحشت در آمد، دندان بر دندان زد، گویا که کوه بر کوه زد. جرقسی کشید، یه جرقه حالا یا فریاد هرچی، جرقسی کشید و فریاد کرد: ای گرگک آدمی، تو را این حد رسد که تو به جای من بیای و بنشینی؟ پهلوان نگاه کرد که دیوانه پیدا شد، 61 گز قامت کشیده. 61 گز، حالا حدود 30 متر دیگه حداقل. قولی 61 گز قامت کشیده، سر به مثل گنبد گرمابه، دهان به طریق قار، دندان به مثل سندان، بینی به مثل تابوت ویران و هر چشمش به مقدار دیگ رنگ رزان، در براقی در آمده. اینجا تشدید گذاشته براقی، شایدم براقی، ما میگیم چشمشو براق کرد، شاید براقی باشه. شکم به مثل خم خسروانی، دست و پا به مثل چنار، هر یک گوزن بازوی او به مثل گرد برج قلعه و هر یک گرده ران او به مثل لخت کوه. گوزن یه معنای یه چیزم داره، قوس، کمان. گوزن بازو یعنی قوس کمان او، شبیه به یه برج قلعه است و گرده رانش هم مثل کوهه و هر یک پنجه او به مثل پنجه شاخه دهقان. حالا شاخه دهقان چه ویژگی داشته نمیدونم. و لنگی از پوست پلنگ دور کمر آراسته، زنجیر در کمر بسته، یک زنگی بر روی ران خود آویخته، موی سر فتیله تا به پاشنه پا افتاده. این اون چیزای کارتون های سندباد بود، یه قولایی میدید، خیلی جالبه توصیفش، خیلی یادآور اونا، پوست پلنگ فلان. موی سر فتیله تا به پاشنه پا افتاده، اصلا بافته اومده تا پایین، و چوب دال شمشاد 71 من به وزن سنگ تبریز بر سر دوش نهاده. دال شمشاد همین درخت شمشاد، یه چوب بزرگی گرفته و اینجا داره راوی چیزم میکنه، مقیاساشو داره، سنگشو با ما حق میکنه، میگه این به من تبریز حساب کن وزنشو، 71 من، اما من تبریز. و 3 سنگ آسیا بر سر آن چوب بسته که این حربه اوست. همان چوب دستی به طرف احمد زمجیر راوی کرد که پهلوان آل محمد الله اکبر گفت و خیز کرد، خود را به یک لبه صفه بگرفت. سیاه شیر بیلدار آواز الله اکبر را شنید، فهمید که یکدیگر را دیدند. اینم باز خیلی جالبه، یه جور مونتاژ دیگه، این که داره اینجور میشه اونم کات میخوره به اون که اون آقا فهمید الان مرحله 1 گذشت. این چوب آمده به جای احمد رسید و نصف صفه را به خاک تیره یکسان کرد، یعنی احمد جا خالی داد وگرنه با این صفه بمیره. این چوب آمده به جای احمد برسید، جایی که نشسته بود به جای احمد برسید و نصف صفه را با خاک تیره یکسان کرد که زلزله در زمین افتاد. فریاد کرد و گفت: ای گرگک آدمی زاد، چطور لذتی داشت؟ پهلوان گفت: ای دیوانه گمنام، چه کرده ای که به کرده خود مینازی؟ چوبه که به من نخورده، حالا چیه؟ گشته نگاه کرد که حلیف سلامت است، تازه فهمید که اصلا این طوریش نشد. نگاه کرد که حریف سلامت است. دندان بر دندان زد، جرقسی کشید، اینجا حالا من اول فکرم اشتباه، اینجا جرفس ف به معنی شاید فریاده، جرفسی کشید مثلا یا نمیدونم چی، چادم همون جرقس اشتباه تایپیه. دندان بر دندان زد، فریادی کشید، چوب دست دویم در جلوه در آورد، به طرف احمد زمجی انداخت. پهلوان ولی آل محمد به گفت و خود را به کنار کشید. چوب دست او به این صفه رسید و باقی مانده او را با خاک تیره یکسان کرد. تمام بیشه در جنبش در آمد، فریاد کرده ای قلندر چه حال داری؟ پهلوان آل محمد فریاد کرد ای بیت المال، چه کرده ای که به کرده خود می نازی؟ عجیبه، من نمیدونم چرا این اونجا هم گفت بیت المال، حال چرا به این داره میگه بیت المال نمیدونم. نعره دوم احمد را سیاشیر بیلدار بر سر چنار بشنید، فهمید که هر دو در مسافند، دعای جان احمد کرد. دیوان دال شمشاد سیم به طرف احمد زمجی راهی کرد، پهلوان آل محمد قمقام شاه مردان به دست گرفت، خیز کرد، به ضرب قمقام دال شمشاد او را قلم کرد. دیوانه به دست خود دید که غیر از قبضه چیزی نمانده، قبضه را بر زمین پرتافت، یعنی پرتاب کرد، بر زمین پرتافت، فریادی کشید که آواز فریاد او عالم را فرو گرفت. بعد از او فریاد کرد ای گرگه که آدمی زاد، اگر مرا می کشتی بهتر بود، چه جای آن که حربه مرا بریدی، این حربه یادگار از پدران من بود. هر دو قدم بر زمین زد و از نظر احمد غایب شد. پهلوان حیران شد که این خیز کرده به در رفت، کجا رفته باشد، چه کار خواهد کرد. هنوز در این فکر ایستاده بود که آوازی رسید که ای گرگه که آدمی زاد، باش که رسیدم. پهلوان بگشت، نگاه کرد، یک سنگ عظیم از لخت کوه جدا کرده به دست خود گرفته بر سر نهاده پیدا شد جایی که احمد ایستاده بود، راست آن سنگ را بر سر احمد بینداخت. پهلوان خیز کرد و خود را کناره کرد که این سنگ بر زمین رسید و غرق شد، که در زمین جنبشی در آمد، چشمه آبی از آنجا جوشید و چشمه آبی از آنجا جوشیده بر آمد، فریاد کرده گرگه که آدمی زاد، فرار نکردی تا زمانی که خود را بکشتی، فرار نکردی تا زمانی که خود را بکشتی، یعنی جلوتر میتونستی دردی ولی نرفتی، حالا خودتو بکشتن دادی، حالا خبر نداره. احمد زمجی خیز کرد، از کمرش بگرفت، لنگر صاحب قرانی بریخت، به هر دو کنده زانو دیوانه خم شد. احمد مشت خود را همچون قوس خرما کرد و در ابرویش زد، آواز چرقس برآمد. بله اینجا چرقسه، اونجا چرفسه، حالا این دوتا لغت خیلی شبیه همه، جرفس و چرقس فرق داره، اینو هم جلوترم داشتیم. زد بین دو ابروش، زد تو پیشونش، مشت خود را همچون قوس خرمو کرد، در ابرویش زد. تعبیرش قشنگه، دیدی این نخلا چه شکلی، چه قوسی داره، این مشتشو با همچین کمانی، با همچین در مداری، رو همچین مداری اوورد زد تو بین دو ابروش. در ابروی زد، آواز چرقس برآمد، دیوانه کرخت شد، سیاهی چشمش سفیدی گشت، سفیدی چشمش سیاهی گشت، مغز سرش پریشان شد و مثل لخت کوه بر زمین افتاد. پهلوان خیز کرد، بر صندوق سینهش بنشست، فکر کرد که در اینجا، بند نی، زنجیر نی، به چه چیز او را بند کنم؟ الهام از غیب رسید که یا احمدا، به همین موی سرش او را بربند. احمد زمجی دست و پای او را به فتیله های مویش مستحکم بربست و خود به کنار بنشست. دیوانه بر زمین افتاد، مدهوش. نفیر خوابش به مثل کرنای برآمد، همون کرنا. فرجه گذشته بود که دیوانه به حال آمد، چشم خود را وا کرد، دنیا را روشن دید و احمد زنجی را دید در قهقهه. گفت یا احمد، مرا چرا بستی؟ یا کجا میدونستی احمده؟ این که خودش مرا دیوانه هستی. به این گفت گرگزاد. یه دفعه گفت احمد مرا چرا تو بخشت ای دیوانه دیو در قهقهه در اومد و گفت یا احمد، مرا چرا بستی؟ واساز که حلقه غلامی تو را به گوش افکندم، نظر از آقای کلان یافتم، در دین اسلام در اومدم. خب با این خبر خوش، شبتون خوش.